أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایش وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود و انا اشکر الحسنه و اقضی عن السیئه، اللهم صل علی محمد و آله و حلنی بحلیت صالحین و البسنی زینت المتقین فی بست العدل و کرم القیز و اطفاء النائره و ذم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین و افشاء العارفه. در فرمایش وجود مبارک امام صلوات الله و سلامه علیه داشتیم که از خداوند مسئلت می فرمایند که این توفیق رو به من بده و این توان و نیرو رو به من عنایت بفرما که بتوانم نسبت به حسنات مردم و خیر و خوبی که از مردم می بینم شاکر و قدردان باشم و اقضی عن السیئه، نسبت به اون چه که بدی نسبت به من می کنند گذشت داشته باشم. عرض کردیم شاید این معنا که خوبی رو دیدن و متوجه بودن اهمیتش بیشتر از اون مقام دوم باشه که گذشت از بدی باشه. این معنا در انسان وجود داره که خوبی که از دیگران میبینه حمل بر وظیفه اونها میکنه، یا غروری که این غرور منشأش جهت حیوانی انسان هست و خودبینی انسان هست، موجب میشود که به حساب نیاره، میبینه اما توجه نکنه. ولذا امام میفرمایند اگر بناس در جامعه درستی رواج پیدا بکنه و فضیلت حاکم بشه، باید نسبت به خوبی دیگران و روش صحیح اونها و کار صحیح اونها قدردانی صورت بگیره، شکر صورت بگیره. در یک محل دو تا کاسب هستن، یکی درستکاره، اخلاق حسنه داره، امتیاز داره، هیچ وقت چشم طمع به مال مردم نداره، گران نمی فروشه، عدالت رو رعایت میکنه. یه کسی هم هست که مثل این نیست. خب اگر شما رفتارتون در طول مدتی که در یک جا سکونت دارید سالها با هر دوتای اینها یکسان باشه، این در واقع تشویق برای کسی است که ملتزم نیست. کسی که درست کار هست لااقل یه بارکلا باید بهش گفت، یه احسنت باید بهش گفت، بهش رسون که ما میفهمیم تو داری چه میکنی، ما میفهمیم تو آدم درستی هستی. این معنا باعث شیوع فضیلت در جامعه میشه. و اون کسی هم که عمل سوء داره، باز در مقابلش اگر مثل او بخوایم مقابله بکنیم، این مقتضای خوی حیوانی انسانه، حیوان هم همینجوره. اما اگر گذشت کردیم و به روی خودمون نیاوردیم، به تدریج او اصلاح خواهد شد اگر قابلیت داشته باشه و در این مسیر قدم برمی‌داره. حضرت بعداً همونجور که در سیره این امام بزرگوار هست و در ادعیه ایشون هست، بعد از هر فرازی اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد میفرستن. و این رو عرض کردم که این تأکید اولا در اون روزگاری که امام سجاد بوده، اون روزگار بسیار سخت و صعبی بوده، خیلی حکومت امنیتی بوده، اصلا فضا امنیتی بوده، ولذا همه توان بر حذف محمد و آل محمد بوده، تمام توان حکومت این بوده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنی امیه علنی می کرد این معنا رو، صحبت آل محمد هم نبود. در قصه عبدالله زبیر، خب عبدالله عرضم به حضورتون که مقابل بنی امیه قیام کرده بود. این به اصطلاح چیزی که در اون زمان در اذهان جا افتاده بود، جو غالب شده بود، این بود در مقابل بنی امیه قیام کرده، خب مکه رو گرفته بود و اونجا بساط به پا کرده بود، از جمله نماز جمعه میخوند. در نماز جمعه خودش حتی صلوات بر پیغمبر رو هم حذف کرد، دیگه نام از پیغمبرم نمی برد. حالا خلیفه مسلمون ادعا داره مقابل بنی امیه ای که میگه اونا اصلا ایمان نیاوردن، کافرن، اسم پیغمبرم حذف کرد. وقتی ازش سوال کردن که چرا اسم پیغمبر رو نمیبری، گفت لأن للرجل اهیلت و سوء، برای اینکه این بابای آل خیلی اسباب زحمتی داره، خلاصش اینا اسباب زحمت ما هستن، ولذا اسم خودشم نمیبری. اون زمان حتی این تعبیر من هی عرض میکنم، دشمنی فقط با آل پیغمبر نیست، دشمنی با خود پیغمبره. آل بهانه است، کما این که نسبت به علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر مسئله علی ابن ابی طالب نیست، این تصور نشه. اون فرمایش امام صادق که فرمود کن نامعذبین به رسول الله، ما رو به حساب پیغمبر دارن چوب میزنن. علی ابن ابی طالب چون تجسم پیغمبر بود چوب میخورد، علی ابن ابی طالب چون نزدیکترین فرد به پیغمبر بود منطقا چوب میخورد، نزدیکترین فرد بود سیرتا چوب میخورد. میگفتن این پیغمبر هرچی بود رفت و تمام شد، دیگه نشان نباید بمانه. علی ابن ابی طالب نشان تمام عیار پیغمبر بود، ولذا این توجه نشه که آقایون پیغمبر رو قبول داشتن اما در علی ابن ابی طالب شبهه داشتن. هیچ کدام شبهه در علی ابن ابی طالب نداشتن، هیچ جای سخنی در علی ابن ابی طالب نبود، خودشون در پنهان اظهار می‌کردن. حتی معاویه در خفا گریه کرد وقتی فضائل علی ابن ابی طالب رو براش گفتن، حتی خودش تقاضا کرد سفلی علیان و شنید و گفت حقاً همین جور بود و شروع کرد گریه کردن. میفهمیدن، اما حکومت مبناش این بود برای اینکه اون روش اونها حاکم بشه باید رسول کوبیده بشه. نمی شود رسول الله همون حیثیات خودش رو داشته باشه و سیرش رو ببینن مردم، اینا کاملا مخالفش عمل بکنن. او رو باید کوبید تا اینها نمود پیدا بکنن، اینها به عنوان یک روش بتوانن خودشون رو عرضه کنن. ولذا امام سجاد جای جای این ادعیه ایشون در صحیفه که میبینیم یک فرازی رو عنوان میفرماین، خب من نه حدیثی میگم، نه حرفی راجع به حکومت میزنم، نه اینجا حوزه علمیه به راه انداختم، دکان و بساط باشه، دعاست. خب مردم گرفتارن، دعا میخوان. دعا کم هزینه ترین مطلب بود در اون زمان برای عرضه، ولذا امام این فرصت رو غنیمت دانسته، اون حقایق رو به لسان دعا شکل میده. و این تأکیدی که در اینجا روی صلوات بر پیغمبر و آل او داره به همین جهته که اینا فراموش نشه. تمام این فضیلت ها که ما داریم میگیم از اون ناحیه آمده، تمام این فضیلت ها که ما داریم میگیم در وجود اونها مجسمه، اونها آینه تمام عیار این فضائل هستن، ولذا به رخ میکشه پیغمبر و آل پیغمبر رو دائما، که فراموش نشه. روزگار اینجور بود، امام بعد از این سلام و صلوات بر رسول گرامی اسلام و آل بزرگوارش میفرماید و حلنی به حلیت المتقین، یه پله بالاتر بعد از این خصوصیات که خداوند توفیق داد که من اجزی من حجرنی بالبر، اصیب من حرمنی بالبذل، اکافی من قطعنی بالسلح، اخالف من اقتابنی الی حسن الذکر و ان اشکر الحسنه و اغزی عن السیئه. اگر در اینها من توانستم جونی داشته باشم، جونی پیدا بکنم، اگر توفیقی در این معانی نصیبم شد، حالا یه پله باید بالاتر رفت. اون پله بالاتر و حلنی به حلیت صالحین، و البسنی زینت المتقین. خب مقام خیلی بالا میره. فی بست العدل و کظم الغیظ، منو بالا بیار، زیور صالحین رو به من بپوشان، عباد صالح خودت. عنوان صالحین عنوان بلندی است، عنوان بالایی است در قرآن کریم و در لسان روایات. اون افرادی که صلاحیت درشون قوی شده، اون کسانی که صلاح بر فساد چربیده و فساد رو تونستن کنار بزنن و به صلاح چنگ بیاندازن. و بالاتر از این، البسنی زینت المتقین، اون زینت های متقین رو به من عنایت بفرما. متقین کیا هستن؟ اون کسانی که دارای تقوا هستن. تقوا چیه؟ تقوا عبارت از این که خدا رو در جای جای زندگیشون، در نقطه نقطه زندگیشون میبینند، بها میدند و ارزش گذاری میکنند. این تقواست، این تقواست. این که امام صلوات الله و سلامه علیه تنذیر فرمودن، مثل کسی که در شب تاریک در یک بیابان پر از خار و غیلان میخواد حرکت بکنه، این چجور مواظبت میکنه؟ خب مثلا پای برهنه هم باشه که این خار به پاش نره، این خار به لباسش، به بدنش اصابت نکنه. شب تاریکه و بیابان پر خاره، چجور با دقت و مواظبت این باید قدم برداره و حرکت کنه در زندگی؟ اگر کسی به این صورت حرکت کرد، به این صورت حرکت کرد، دقیق مواظبت کرد که نکنه در یک نقطه ای خدا باشه و هوا باشه و این هوا رو ترجیح بده، در هر نقطه ای از زندگی با دقت و وسواس، بیشتر از دقت، با وسواس دنبال خدا بگرده و خدا رو رجحان بده در اون بخش از زندگیش، این میشه تقوا، این میشه تقوا. پروردگارا به من لباس تقوا بپوشان، زیور صالحین به من بده، زیور متقین به من بده. در چه جهتی؟ امام تبیین میفرمایند فی بست العدل. بست عدل یک مقامی است که خداوند به پیغمبرانش میده. خداوند پیغمبرانش رو مبعوث میکنه برای بست عدل، برای انزال کتب غرض و مقصود او بست عدله. این مقام، مقام بالایی است که کسی این توان رو پیدا بکنه، این توفیق رو پیدا بکنه که باست عدل باشه. اما با اون جهاتی که در بالا امام مسئلت دارند از خدا و این نفس به اون درجه از ترقی میرسه که میتوانه خودش رو بالا بکشه، به این مقام ترقی پیدا بکنه. حالا این رو بعد صحبت میکنیم. فی بست العدل و مهمتر از این و کظم الغیظ. بست عدل رو، کظم غیظ رو کنار بست عدل آوردند. این خیلی مهمه. عمده اون چه که باعث ظلم میشه در مقابل عدل منشأش چیه؟ همین غیظ. و عرضم به حضورتون که و اون چه که امام میفرمایند از غیظ و خشونت سرچشمه میگیره. غیظ بیشتر از خشونته، یعنی اون حالت روانی انسان، اون حالت نفسانی که بر انسان غالب میشه، ما در فارسی به خشم تعبیر میکنیم، در عربی غضب هم میگن، نوعا از اینجا ناشی میشه. یک عکس العملی است که نفس ما در مقابل حوادث نشون میده. این غیظ و غضب منشأ بسیاری از بی‌عدالتی ها در طول تاریخ بوده، در طول تاریخ. ولذا وجود مقدس امام کظم غیظ رو در کنار بست عدل قرار داده. خدایا کاری کن که من بتوانم طبعا با عملم، با روشم، عدل رو بست بدم و غیظ و غضب رو بخوابانم، بخوابانم غیظ و غضب رو کم کنم. نه فقط خشونت، نه اون حالتهای روانی، چون ممکنه فرد غیظ و غضب نداشته باشه اما رفتار خشن نشون بده، نه غیظ که منشأ همه این خشونت ها و بیعدالتی ها هست، اون غیظ رو من بتوانم در جامعه کنترل کنم. اینجا در این حد مثل بست عدل، بست عدل فقط در خود من هست اما نسبت دیگرانم هست، کذب غیظم همین حالت رو داره. حالا انشاءالله طول کشید تا روز دیگر انشاءالله اگر زنده بودیم. اشکال بفرمایید، اشکال به کلام امام دارید؟ بفرمایید. در عام متأخر بله 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 ارزم به حضورتون که عملا ایشون هم احتمال نسخ رو مقدر می‌دارن، توجه فرمودید، منتها ایشون حرفشون اینه، من اشتباه کردم، نه احتمال نسخ نه، ارزم به حضورتون که ایشون فقط می‌فرماین لا یبقا الا احتمال و نسخ که بعد رد میکنن. ببینید یک دونته ای که ایشون مورد نظرشونه که من عرض کردم، حالا این که کجا میگن یا به چه حساب میگن، ایشون نظرش این است که در اینجا کلن عام به حجیته با همه خصوصیاتی که داره، اون منشأ اعتبارش مگه بناء عقلا نیست؟ این بناء عقلا به این عام در چه مواردی روی ظهور تکیه میکنه؟ در جایی که بنایی در قبالش نداشته باشه. به خاص مثال میزنه، میفرماید مثلا در خاص خود عقلا بنا دارن به تقدیمش، ولذا اگر خاصی باشه اخذ به ظهور عام میکنن خود عقلا در بنایشون؟ نه. اینجا ایشون میخواد بفرماید این سیره وقتی در کنار هست با سیره میخوان چه کار کنن؟ سیره خودشونه، سیره خودشونه. آیا این سیره‌ای که در عمل به خبر واحد داریم، سیره‌ای که بر ابقاء به اصطلاح حالت سابقه هست، هرچه که اسمش رو میگذاریم، این سیره با این عام و این ظهور در تضاد نیست؟ چجور اون خاص قرینیت داره نسبت به عام؟ این سیره قرینیت نداره؟ ولذا حرف ایشون اینه، شما نیاید از کنار قصه راحت بگذرید، بگیر عامی هست و وارد شده و دلالتش تمامه. این عام کجا وارد شده؟ این عامیست که ظهوره، در کنارش این سیره قرینیت میتونه داشته باشه، صلاحیت قرینیت میتونه داشته باشه. توجه بفرمایید اینو چیکارش باید بکنید؟ این ریشه ی حرف ایشونه. حالا ایشون میفرمایند که البته این حرف رو ایشون قبل داشتن، حتی نسبت به عام متقدم هم این حرف هست، توجه فرمودید، ولی ایشون عام متقدم رو خیلی سریع رهاش کردن دیگه، خاطرتون هست دیگه، ما نمیگیم سنبل، اما رهاش کردن. این حرفایی که ایشون اونجا زد با اون حرفای سابق خیلی راحت جور در نمیاد. اینجا مثل عامی که اول بیاد خاص متأخر بیاد، اینجا دیگه تخصیص نمیزنیم، توجه فرمودید، احتمال نسخ فقط در عام متأخر هست که اونجا هم احتمال نسخ رو ما دفع می‌کنیم در جای خودش. این واقعیت وجود داره، ولذا مرحوم ها شیخ این معنا رو بخواد برسونه که در این دوران امری که درست می‌کنه، در مقامی که عام مقدم باشه و خاص مؤخر باشه، ایشون می‌فرماید دو تا احتماله، یه احتمال نسخ هست که عمد این سیر تمام شده باشه، یک احتمال همون قرینیت هست. و چون ایشون بیانات مختلف، البته اینجا یه حالا اشکال نمیخوایم الان بکنیم، چون اشکال به جزئیات کلام مرحوم حاج شیخ کلام بلنده، که ما بیایم اینجا فقط ترجیح بدیم چون تخصیص شایعه و نسخ نادره، بنابراین عرضم به حضورتون که تخصیص مقدمه. در یه بحث عقلی اینجور قوی که شما دارید میکنید، شیوع و نسخ و ندرت و تخصیص اندل عرف عام، این جواب نمیشه. نه، در اینجا این حیثیت که این عام قبل بیاد بعد بیاد، این قرینگیت دلیلی که کنار عام آمده میتونه به این عام نظر داشته باشه، اینو میشه از دست داد؟ عقلا در سیرشون چنین دلیل رو در کنار عام نمیبینن؟ خب میبینن این رو، این حرف ایشون اینه، این قوت داره. توجه فرمودید؟ نسبت اون جزئیات شما خیلی خورد نشید، این قوت داره. ولذا عام متأخر، ما در بحث عام خاص هم این بحث رو داریم که عام متأخر آیا اینجا تخصیص میخوره یا نسخ میکنه خاص رو. اونجا هم همین حرف رو داریم، اونجا همین حرف رو میزنیم که اینجا مسئله نسخ مطرح نیست. گاهی قرینه سابق ذوالقرینه بعد، گاهی بالعکسه، گاهی قرینه همراهه. توجه میفرمایید؟ در اینجا وقتی یک ظهوری ما داریم، بحث ما در ظهورات، ظهوری داریم عموم و ظهوری داریم که خاصه. حالا اقوا ملاکنه، حالا اقوا ظهورن هست، ایشون اقوا ملاکن رو اواخر کلام به کار ببرن، اقوا ظهورن رو قبل چند بار تکیه بکنن، هر کدامش باشه، در اقوا ملاکن مثل متزاحمین، در متزاحمین ما میگیم این واجب قبل باشه یا بعد باشه، یا تزاحم در هر حال پیش میاد. در اقوا ظهورین هم همین جوره، این ظهوری که اقوا هست قبل باشه بعد باشه اقوایتش محفوظه. من به ظهور متأخر بیام اخذ بکنم به حساب این که متأخره، این که هیچ وقت غیر به اصطلاح به ظهور غیر اقوا بیام اخذ بکنم، این کار رو نمی کنیم. در عام و خاص هم میگیم، در اونجا حتی اگر عام متأخر از خاص باشه همون تخصیصه و اینجا نسخ معنا نداره، احمد حکم معنا نداره، تمام شده. دو تا ظهور داریم، یک ظهور اقوا هست، یک ظهور از اف، مثل بحث تزاحم، یک ملاک اقوا داریم، یک ملاک قوی داریم، ملاک اقوا مقدم میشه، قبل و بعد زمانی در این جهات اثر نداره. بله، هیچ تفاوتی. حالا ایشون ببینید، ایشون، ما حرف ایشون رو داریم میزنیم، من برای اینکه حضرت عالی متوجه این نقاط شدید من این توضیح رو دادم. بله، این اشکال هست، اشکال به ایشون هم میکنیم، توجه فرمودید. منتها ما اینجا حرفا رو که مطرح کردیم، ببینید بحث سیره عقلایی است، سیره عقلایی هم شما کفایه رو باز میکنید، شیخ رسائل رو باز میکنید. گفتم که به شما عرض کردم که من نسبت به اصول الفقه حرف دارم دیگه، خوندنش. ببینید، ما اولا این بحثی که اینجا داریم، خب ما وارد معالم میشیم، اول در حوزه، تو معالم این بحث به اون صورت مطرح نیست، اصلا سیره عقلا برای خبر واحد اشاره‌ای هست. بعد قوانین میامدیم، در قوانین فل جمله مخصوصا در بین شاگردان مرحوم وحید بهبهانی بهات داده میشه به سیره. بعد میایم در رسائل، رسائل شیخ میاد رد میکنه این سیره رو با رد عقلایی، در قوانین قوی تر رسیده شده به سیره. بعدن آخوند رو داریم، آخوند هم تبع شیخ، حرف تازه اینجا نداره، در بحث خبر واحد خیلی حرف داره، اما اینجا کاملا تبعیت از شیخ میکنه. ولذا اصول الفقه حالا باید بعد اینا آمد و بررسی کرد، چون او حرف بلندی میزنه، حرف رو از زبان حاج شیخ میزنه و حاج شیخ شاگرد صاحب کفایه است، صاحب کفایه محقق کلمات شیخه. ولذا تو حوزه وقتی ما شلوغ میکنیم کارا رو، اصول الفقه رو میایم جای قوانین میگذاریم، تمام روال اصول خوندن به هم میخوره. کسی که معالم خونده هنوز رسائل نخونده ترتب رو نمیفهمه، نمیتونه بفهمه. حالا ما میایم ترتب رو براش میگیم، بعد باید رسائل رو بخونه که اصلا شیخ قائل به ترتب نیست به هیچ صورت، کفایه که اصلا ترتب رو نمیتونه تصویر بکنه. این یک قدری روال رو به هم زدیم ما. اونایی که این کتابای درسی رو گذاشتن، حالا گاهی از آقایون اشکال میکنن کتاب درسی اینجور، اونایی که این کتابای درسی رو گذاشتن رو حساب گذاشتن، یعنی یه زمانی معالم کتاب عالی اصولی بود، کسی که میخوند و میفهمید مجتهد بود، بعد وحید مثل وحید بهبهانی و امثال اینا آمدن، شاگردایی داشت، کتابایی داشتن شاگرداش، مثل فصول، مثل قوانین. اینا علت جون گرفتنش تو حوزه ها و خوندنش این بود که کتابای قوی بود. فصول کتاب خیلی قوی و فوق العاده است، قوانین کتاب خیلی مهمی است. خب اینا جا افتاد، پول ندادن که این کتابا رو بیاید تدریس کنید یا بخونید، که جا افتاد. این اجتهاد بود. کسی فصول بفهمید، فصول رو بزرگانی در نجف و اصفهان، حوزه اصفهان درس میگفتند دیگه، این مجتهد بود. بعد شیخ آمد، شیخ که آمد رسائل رو آورد، بعد در واقع حاکم بر اینها شد. اینا رو که میخوندن میرفتن سراغ شیخ، شیخ خاتم الاصولیین شد، صاحب کفایه. قیمتی که پیدا کرده پیش اهلش، میگن تعریف که میخوان از صاحب کفایه بکنن، میگن محقق کلمات شیخه، نه مکتب مقابل شیخ آورده، محقق کلمات شیخه. این صاحب کفایه یه شاگردایی داره، یه شاگردایی آورده، اینا تحفه هایی به اصطلاح حرفای تازه آوردن. ولذا ما در اینجا این روال بوده. حالا شما بیا کتاب درسی، بنده میخوام کتاب بنویسم، الزامم بکنم در این رتبه باید تدریس بشه، خب این از روال طبیعی خارجه. بله، امتحانات رو میشه موقوف کرد به این کتاب ها، ما مجبوریم بخونیم، اما ملا هم تربیت میشه، دو مقامه، نمره میشه آورد اما ملایی حاصل نمیشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج شیخ رضوان الله علیه، آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری، اینا درد دل دیگه بگیم، حالا اینا کمتر از درس نیست. مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، مؤسس این حوزه، حق به گردن هممون داره، هممون وامدارشیم. ایشون کتابی در اصول نوشت به نام درر، درر الاصول هستش. اتفاقا همین بحث امروز هم یه تیکه مرحوم حاج شیخ از درر نقل میکنه، امروز داشتیم که حالا برسیم عرض میکنیم. مرحوم آقای حاج شیخ این درر رو خوب نوشت، کتاب خوبی هم هست، کتاب اصولیه. خیلی از اصحاب حاج شیخ، شاید خود ایشون هم بی تمایل نبود که این جای کفایه در حوزه مطرح باشه، چون کفایه از اولی هم که مطرح شد عبارات ثقیل بود، یعنی مقداری وقت آدم باید صرف بشه برای فهم کلام صاحب کفایه که تو این عبارات خلاصه یه چی میخواد بگه. درر خیلی نه، صاف راحت پاکیزه. بزرگانی هم زمان آقای حاج شیخ آمدن و درر درس میگفتن جای کفایه، بزرگانی درس میگفتن تو حوزه. مرحوم حاج شیخ فوت شد، درر هم تمام شد تدریسش، دنبال نشد، اما کفایه آخوند مرد، اما کفایه نمرد، کفایه موند. این دست ما نیست. خدا رحمت کنه آقای عازی صدرالدین صدر رضوان الله علیه، از مراجع سلاس، ایشون به فصول خیلی معتقد بود، منتها نظر مبارک ایشون این بود همه فصول رو طلب بخانه خب سخته، یه خلاصت الفصول درست کرد. ادهی هم برای خوشایند ایشون ارزم به حضورتون که تدریس میکردن این خلاصت الفصول رو، اونم تموم شد، اون نشد. این کتاب درسی عرض کردم، الان کتاب درسی جا افتادن، یه بخشنامه میخواد از مدیران که امتحانات بر پای این کتابا باشه. این چیز نیست، اینجا ملاک نیست. کتاب درسی اونیست که به طور طبیعی خودش بگیره، یعنی استاد استقبال کنه، شاگرد بهره ببره و ادامه پیدا بکنه. کفایه چجوری گرفته؟ خب اون زمانی که صاحب کفایه آمد، آخرین کتابی که خونده میشد رسائل بود که رسائل شیخ بود. کفایه خودش در واقع حاصل درس خودش رو نوشت، این گل کرد. مشکل بود، متلک گفتن بر آخون، الحق و انهو عربی یون خراسانی، همه اینا درست، اما همین عربی خراسانی، این ارزم بزرگتون که سالیان سال کتاب درسی رایج و معیار ملایی شد، میدونه چقدر حواشی و شروح بر این کتاب نوشتن. اینا یک مسائلیست، اینا بهش توجه بفرمایید. حالا به چه مناسبت اینجا کشیده شدیم؟ حالا مرحوم آقای حاج شیخ رضوان الله تعالی علیه آمدن این معنا رو بفرمان. ها، ما در این بحث سیره عقلاییه، علت این که اینجا من خیلی تکیه کردم دیگه، اینجا من خیلی بحث دادم بحث رو، چون کسی توجه نکرده به سیره در باب استصحاب. یک صفحه دو صفحه ببینید تقریرات نوشته ها رو رد شدن. اینجا این کلمات اصحاب، هنوزم ما خودمون حرف نزدیم، کلمات اصحاب رو گفتم. ببینید، شیخ، آخوند، نائینی، محقق عراقی و آقای آشبم دوستین، این سیر این مکتب شیخ در واقع ما وارد شدیم در اینجا. اوج فکرم اینا به کار بردن، تمام حرفایی هم که دارن همین هست. و همین الان که هنوز اختیارم نکردیم، آقایون توجه کردن که این معنا این نیست که تا گفتیم سیره عقلایی بر استصحاب داریم زود آخون بیاد بگه ادله رادعه عن العمل غیر علم، این دیگه همینجا بگه تمام شد رفت. نه، تو ذهن شما الان با دیدن این کلمات و قوره در این کلمات این معنا پیدا میشه که در اینجا این رد همچین رد خیلی قوی اساسی هم نیست و اون سیرم همچین به اون شلی نیست که با یک عمومی ساقط بشه و از بین بره. این معنا من میخواستم اینجا در سیره جا بیفته، یعنی سیره عقلائیه به نظر من یکی از عمده ادله بر استصحاب سیره عقلائیه است، عمده ادله. البته اشکالم داریم توش، گیرم داریم که حالا عرض بکنیم، اما عمده سیره است، اینو باید متوجه باشیم. و مرحوم آقای حاچیخ هم که ما تمام حرفش رو آوردیم، ببینید اینجا شما ملاحظه فرمایید من متن حرف حاچیخ رو آوردم، بعد خودم تقریر خودم رو هم آوردم از کلام حاچیخ برای فهم مثلا بهتر، حالا به خیال خودمون، چون حرف حاچیخ یه قدری ثقیل سنگینه برای اون که این مطالب رو بگیم. اما ضرورتر همه مطالبی که ایشون فرمودن که ما تعبد نداریم بهش، توجه فرمودید، اونی که از ایشون ما استفاده میکنیم و نکته است در اینجا عبارت از این است که حاچیخ میفرماید این ور سیره عقلائیه هست، اون ور شما عموم دارید، این رد شما به دلیل عام آمده، رد شما به دلیل خاص آمده، فهم شما از این عام، فهم شما از این خاص به ظهوره، ظهور بناء عقلاء اعتبارش میده. خب شما ریشه یابی هم بکنید، آیا عقلا بر این چنین ظهوری بنا میگذارن که در قبالش چنین دلیلی باشه؟ این دلیل باز ممکنه یه ظهوری باشه مثل خاصی که مقابل عامه، اونم ظهوره، اونم بنای عقلاست. توجه فرمودید؟ اینجا هم ایشون میخواد ارتقا بده مرحوم حاچیخ، این کار بزرگیست که میکنه، خورد و ریزش قابل اشکاله، کار بزرگی که میکنه اینه، هیچ تفاوتی نمیکنه عام باشه بعد مخصص بیاد یا عام باشه بعد سیره بیاد. وقتی مخصص میاد لفظی است که اعتبارش ناشی از سیره است، اون جایی که سیره میاد خود سیره آمده، خود وجه اعتبار آمده، این ورم عامه، عامم یه دلیلی جدای از سیره نیست. همه اینا به عقلا برمیگرده، همه به سیره و بناء عقلا، همه به جری عملی عقلا برمیگرده. بنابراین نقطه بحث رو ما ببریم اونجا که آیا عقلایی که میشینن جری عملی دارن، بناگذاری میکنن، در اینجور موارد چکار میکنن؟ اینجور موارد که سیره قرص دارن بر عمل به خبر، سیره قرص دارن در عمل به حالت سابقه، اون وقت از این طرف ظهوری هم خودشون میخوان اعتبار بدن که به زن عمل نکن، به غیر علم عمل نکن، آیا در اینجا تنافی بین اینا احراز میشه؟ ولذا مثل مرحوم نائینی، نائینی بحث عرفی داره، نائینی مثل مرحوم حاچیخ نمیاد اینجور به اصطلاح بسته بحث بکنه، اون هم با دیدگاه عقلی. مرحوم نائینی میاد میفرماید اصلا این ردهای اینجوری کاری به سیره عقلائیه نداره، چون سیره عقلائیه علمون، توجه فرماید. اینشون حرفی که میزنه خیلی دور از به اصطلاح ذهن نیست، نائینی هم با اون بیان عرفیش آمد تر مگه نفرمود؟ نائینی حرف قویه که اصلا بناء عقلا، ما خیال کردیم عقلا برای حفظ نظامشون با اگر و اما نظامشون رو حفظ میکنن یا با احتمال صرف حفظ میکنن یا با ظن ضعیف و احتمال پایین نظامشون رو حفظ میکنن، نه، اونها هم الحکمت و دائیه که ایشون میفرماید اون حکمتی که تشخیص بدن که میتوانه نظامشون رو حفظ کنه، نظامشون رو مختل میکنه، جری عملی بر او قرار میگیره، اون وقت این به بیان مرحوم نائینی رضوان الله علیه علمم. حالا نائینی این بیان رو نداره، این بیان عقلیو، اما نتیجه همینه. حالا آقای حاچیخ هم بعدن یه اشارهی به این جهت میفرمایند در اختلافی که با مرحوم حاچیخ عبدالکریم حائری در درر دارن. و السلام علیکم.